سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش‌های این بخش خبری باشید. شمار زائران کشته شده ایرانی در مکه 11 تن اعلام شد. کمیسیون ویژه برجام از یوکی آمانو برای حضور در مجلس شورای اسلامی دعوت کرد. و نرخ دلار در ایران افزایش یافت. حمید محمدی، معاون سازمان حج و زیارت ایران، تعداد کشته شدگان ایرانی را در حادثه مکه 11 تن اعلام کرد که 3 تن از آنان زن بودند. او از انجام پیگیری‌های قانونی برای دریافت دیه از عربستان سعودی خبر داد، اما گفت که هنوز نمی‌توان درباره مبلغ این دیه با قاطعیت صحبت کرد. همزمان پژوهشگاه فضایی ایران از کشته شدن احمد حاتمی کلشتری، عضو هیئت علمی این پژوهشگاه، در حادثه مکه خبر داده است. در حادثه سقوط جرثقیل در مکه 32 زائر ایرانی زخمی شدند که برخی از آنان پس از درمان از بیمارستان ترخیص شدند. حادثه سقوط جرثقیل در صحن مسجد الحرام در روز 20 شهریور ماه دست کم 110 کشته و بیش از 230 زخمی بر جای گذاشت. برخی از مقام‌های عربستان سعودی طوفان شدید را علت اصلی این حادثه اعلام کردند. علیرضا زاکانی، رئیس کمیسیون ویژه برجام در مجلس، از یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای حضور در این کمیسیون دعوت کرد. او در جلسه یه روز سه‌شنبه کمیسیون ویژه برجام، هدف از این دعوت را مطرح کردن حساسیت نمایندگان مجلس درباره نحوه راستی آزمایی‌های آژانس عنوان کرد. علیرضا زاکانی سابقه بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران را منفی خواند و افزود از آنجایی که بسیاری از اطلاعات محرمانه ایران پیشتر به دست سرویس‌های اطلاعاتی به گفته او بیگانه افتاده، بهتر است که آقای آمانو برای اثبات بی‌طرف بودن آژانس در مجلس ایران حضور یابد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، شامگاه دوشنبه در وین از سفر یوکی آمانو به تهران در هفته جاری خبر داد، اما حضور او در کمیسیون ویژه برجام تایید نشده است. نرخ برابری ریال با دلار آمریکا روز سه‌شنبه افزایش یافت و به 3500 تومان در برابر هر دلار رسید. همزمان به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، نرخ دلار مبادله‌ای نیز به مرز 3000 تومان رسیده است. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، روز سه‌شنبه با بیان اینکه ارز منبع درآمدی برای دولت به شمار نمی‌رود، گفت نوسانات اخیر قیمت ارز نگران کننده نیست. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، نیز نوسانات بازار ارز را مقطعی توصیف کرد و گفت دولت به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز است. در پی توافق هسته‌ای ایران، قیمت ارزهای خارجی تا حدودی کاهش یافته بود، اما پس از چند روز مجدداً با روندی سعودی مواجه شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
وزرای کشور اعضای اتحادیه اروپا نتوانستند در نشست اضطراری روز دوشنبه خود در خصوص سهمیه بندی کشورهای عضو این اتحادیه در مورد اسکان پناهجویان به نتیجه‌ای برسند. میخواییم نگاهی داشته باشیم در اینجا به آخرین اخبار و تحولات در خصوص بحران پناهجویان در مرزهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، همراه با شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان. آقای میریان، بهتون سلام میکنم و همونطوری که در خبر هم شنیدیم، نشست اضطراری اتحادیه اروپا در خصوص اسکان پناهجویان به نتیجه‌ای نرسیده. اعضای اتحادیه اروپا روز گذشته همچنین درباره طرح تقسیم 160 هزار پناهجو صحبت کردند. اون خبر به کجا رسید؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. آقای زرقامی، البته پیش بینی میشد که این نشست با توافقی روبرو نشه، زیرا کشورهای حوزه دریای بالتیک و شرق اروپا از حدود 4 ماه پیش به این طرف با سهمیه بندی پناهجویان، آن هم با قید و شرطی الزامی، مخالف بودند. پیش از آن که تقسیم 120 هزار پناهجو از طرف ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در روز چهارشنبه پیش اعلام بشه، سران کشورهای اتحادیه اروپا برای اون که بار سنگین پناهجویان تا اندازه‌ای از دوش کشورهای ایتالیا و یونان برداشته بشه، حدود 4 ماه پیش خواهان تقسیم 40,000 پناهجوی ساکن این دو کشور شدند. در همان می شود گفت آغاز کار، همونطور هم که در آغازم گفتم، کشورهای حوزه دریای بالتیک و شرق اروپا با این طرح سهمیه مندی مخالفت کردند و خواهان تقسیم این 40,000 پناهجو به طور داوطلبانه شدند. حتی اونها تاکنون داوطلبانه هم پناهجویی رو نپذیرفتند.
از طرف
مجارستان، رومانی، لهستان، چک، سلوواکی، اسلوونی، لتونی و لیتوانی و حتی دانمارک هم از جمله مخالفان این طرح سهمیه بندی هستند. در پایان همایش 28 تن از وزیران کشور ممالک اتحادیه اروپا، دیروز وزیر کشور اسلوواکی گفت گمان نمی کند که طرح سهمیه بندی و یا تقسیم پناهجویان بتونه راهگشا و راه حلی در جهت چیره شدن بر بحران کنونی پناهجویی باشه. به این ترتیب هم گونه که پیش بینی می شد، نشست اضطراری این وزیران در مورد طرح تقسیم اعزامی پناهجویان، همونطور که شما هم اشاره کردین، به جایی نرسید.
آقای امیریان، خیلی کوتاه و خلاصه اگر بگید که یک طرحی هم در کنار این بود که درباره مراکز پذیرش پناهجویان در ایتالیا و یونان، در اون خصوص به کجا رسید، اگر امکان داره خیلی کوتاه.
بله، این طرحی است که مدت‌هاست در سطح اتحادیه اروپا مطرح شده و با توافق یونان و ایتالیا قرار مراکزی در سمت و سوی پذیرش و تقسیم پناهجویان در این دو کشور مبدأ راه اندازی بشه.
سپاسگزارم شهرام میریان از آلمان که همراه ما بودید. در بخش‌های بعدی خبری هم قطعا با شما همراه خواهیم شد در ارتباط با تحولاتی که در خصوص بحران پناهجویان در اروپا رخ خواهد داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
کنگره آمریکا موفق نشد لایحه مخالفت با برجام، برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان توافق هسته‌ای ایران و غرب را به تصویب برساند و اجرای برجام به زودی آغاز خواهد شد. به این ترتیب شاید با اجرای توافق هسته‌ای وین چشم‌انداز تازه و متفاوتی در انتظار روابط ایران و آمریکا باشد. محسن میلانی در این خصوص در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته برای ما بیشتر خواهد گفت.
در کنگره آمریکا 535 عضو هست که از این 535 عضو سنا و مجلس نمایندگان 204 نفر به برجام رأی موافق دادند، ولی 331 نفر با این مخالفت کردند. افکار عمومی آمریکا هم چندان دل خوشی از ایران و جمهوری اسلامی ندارند و اتاقهای فکر آمریکا هم خیلی هاشون مخالف این قرارداد بودند. به علاوه انتخابات رئیس جمهور آمریکا در سال آینده اتفاق خواهد افتاد و یکی از این احزاب، یعنی حزب جمهوری خواه، با این قرارداد مخالفت کرده. نکته مهمی که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که یک نیروی خیلی پرقدرتی در آمریکا امروز وجود داره که فعلا مخالف این برجام بوده و اگر تغییری در سیاست های ایران و آمریکا نشه، به نظر من این نیروی پرقدرت میتونه در دسترهای جدی در سالهای آینده در اجرای برجام به وجود بیاره.
آقای میلانی، مخالفان برجام در آمریکا بر دولت اوباما فشار میارن که با سیاست‌های منطقه ایران جداً مبارزه کنه و جلوگیری بکنه از گسترش نفوذ ایران در منطقه. تا چه درجه اونها موفق میشن؟
رئیس جمهور آمریکا چندین بار گفته که این تحریم‌هایی که علیه ایران در رابطه با نقض حقوق بشر یا کمک‌های ایران به بعضی از سازمان‌های تروریستی به اصطلاح هست ادامه پیدا خواهد کرد و کنگره آمریکا هم داره فشار بیشتری میاره که نه فقط این تحریم‌ها اضافه بشه، بلکه آمریکا سعی کنه جلوی توسعه ایران رو در منطقه بگیره. اگر تغییری در سیاست‌های جمهوری اسلامی در رابطه با عراق یا در رابطه با سوریه یا در رابطه با لبنان نشه، به نظر من اجرای این فرجام با دردسر روبرو خواهد شد و آمریکا هم تحریم‌های خودش رو علیه ایران بیشتر خواهد کرد.
حالا به نظرتون آیا امکان همکاری بین دو کشور در منطقه وجود داره و در کجا؟
من به نظرم 37 سال خصومتی که بین ایران و آمریکا بوده، یک روز یا دو روز یا یک سال و دو سال از بین نخواهد رفت، ولی با این حال در خیلی جاها هست که منافع ملی ایران با منافع ملی آمریکا تقریبا یکسان هست. مثلا در رابطه با افغانستان هر دو کشور خواهان این هستند که مبارزه بکنن با سازمان القاعده و اجازه ندن القاعده یا طالبان به قدرت برسن در اونجا. هر دو میخوان جلوی پخش مواد مخدر رو در افغانستان بگیرن. در عراق هم هر دو مخالف سازمان داعش هستند. به نظر من اگه هر دو کشور بتونن اونجاهایی که منافع ملیشون یکی هست با همدیگه یه طوری همکاری بکنن و اونجایی که منافع ملیشون در تضاد هست با همدیگه رقابت بکنن.
محسن میلانی استاد دانشگاه در آمریکا بود. اما در پایان با هم بشنویم برنامه ملاقات، کاری از آرش حسن نیا رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دهه 70 و 80 خورشیدی از جمله تهیه کنندگان، نویسندگان و برنامه‌سازان تلویزیون ایران بود. از جمله برنامه‌های او مسابقه تلاش و مجموعه های تلویزیونی مسافر و راه بی‌پایان بود. مصطفی عزیزی در سالهای اخیر ساکن کانادا بود و مدام بین ایران و کانادا در سفر بود و همچنان به فعالیت‌های هنری، برنامه‌سازی و نویسندگی اشتغال داشت. آقای عزیزی در بهمن ماه سال 93 به دلیل وخامت بیماری‌هایش و همچنین سرکشی به پدر پیرش راهی ایران شد. اما این بار او بازداشت و راهی بند امنیتی 2 سپاه در زندان اوین شد. این نویسنده و برنامه‌ساز تلویزیونی در مجموع 33 روز را در این بند امنیتی گذراند که او 14 روز از این مدت را در سلول‌های انفرادی سر کرد. پس از اتمام بازجویی‌های آقای عزیزی، او به بند 8 سالن 7 زندان اوین انتقال یافت تا دادگاه بررسی کننده اتهاماتش تشکیل جلسه دهد. مصطفی عزیزی پس از اتمام دوره بازجویی و تکمیل پرونده‌اش، به استناد بیماری‌هایی که با آنها مبتلا بود و شرایط زندان آثار آنها را وخیم‌تر می‌کرد، درخواست کرد تا با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه بتواند موقتاً آزاد باشد، که البته این درخواست با مخالفت دادستان اجرایی نشد. این نویسنده، برنامه‌ساز و تهیه کننده تلویزیون ایران به بیماری‌هایی همچون آسم، اگزمای پوستی، روماتیسم و قند خون مبتلا است و به دلیل همین بیماری‌ها در دوره زمانی که در اوین محبوس بوده، یک بار با افت شدید فشار خون بیهوش شده و چند باری به بهداری زندان اوین مراجعه کرده است. در خرداد ماه سال 94، شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی پرونده اتهاماتی مصطفی عزیزی را بررسی کرد. اتهامات این نویسنده، تهیه کننده و برنامه‌ساز تلویزیونی شامل مواردی همچون اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری می‌شود که مصادیق این اتهامات عمدتاً نوشته‌ها و فعالیت‌های منتسب به او در فیسبوک و فضای مجازی اینترنتی است. در نهایت دادگاه بررسی کننده این پرونده مصطفی عزیزی را به تحمل 8 سال حبس تعزیری محکوم کرد. در مدتی که مصطفی عزیزی زندانی بوده، شماری از هنرمندان و فعالان فرهنگی ایران با نوشتن نامه‌ای خواستار آزادی فوری این نویسنده و برنامه‌ساز تلویزیونی شدند. همچنین انجمن جهانی قلم، انجمن قلم کانادا و کانون نویسندگان ایران نیز با انتشار بیانیه‌هایی ضمن محکوم کردن، بازداشت و زندانی کردن این هنرمند و فعال فرهنگی، خواستار آزادی بدون قید و شرط مصطفی عزیزی شدند. با اینکه شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به عنوان شعبه بررسی کننده حکم این نویسنده تعیین شده است، اما او همچنان منتظر ارسال پرونده خود به این شعبه دادگاه برای تجدید نظر خواهی است. مصطفی عزیزی که از بهمن سال 93 در بازداشت و پس از آن در بند 8 زندان اوین زندانی است، با وخامت بیماری‌هایش روبروست و به طور دوره‌ای گزارش‌هایی از مراجعه او به بهداری زندان اوین و وخیم شدن حال جسمی‌اش منتشر می‌شود. حتی در جریان نخستین ملاقات مصطفی عزیزی با پدر پیرش، او در سالن ملاقات زندان اوین دچار حمله قلبی شد. با این حال مصطفی عزیزی دوره محکومیت خود را در بند 8 سالن 7 زندان اوین می‌گذراند.
ملاقات آرش حسنیا به پایان این بخش خبری رسیدیم.